اللهم صل على محمد وآله. كأفضل ما صليت على أحد من خلقك، برترین درودی که بر کسی از خلق خود پیش از او فرستاده ای، و انت مسلن على احد بعده، و بعد از او بر کسی می فرستی، این درود را بر پیامبر بفرست، یعنی درود اول، یعنی درود بی سابقه. درود بی سابقت رو بر وجود نازنین پیامبر. سه درخواست: و آتنا فی دنیا حسنه، دنیای نیکی به ما عنایت کن، و فی الاخرت حسنه، آخرت نیک عنایت کن. این درخواست دوم: و قنی برحمتک عذاب النار، برحمتت از آتش دوزخ مرا حفظ کن، که سه دعای بسیار مهمیه. ربنا آتنا فی دنیا حسنه، دنیای آباد، آخرت آباد، آخرت ایمن. اگر عذاب نار باشد، دیگر آخرت ایمنی در انتظار انسان نخواهد بود، یعنی بهشت. دنیای حسن هم دنیای بی مشکل نیست. دنیای حسن چه دنیایی است؟ بله، اینکه دعای قنوتی که شما علما به مردم یاد دادید همینه دیگه، ربنا آتنا فی دنیا. این دنیای حسن کدامه؟ دنیایی که عرض می کنم مشکل نداره، بله، دنیای بی گناه. ایشون دنیای بی گناه رو دنیای حسن می دانند. عزیز دیگر بگوید: دنیایی که اطاعت خدا درش باشه. اون اطاعت خدا، این ترک معصیت. مزرعت الاخره هم اون برادر عزیز گفت، دنیایی که باهاش بذر آخرت، که البته مزرعت الاخرت دو پهلوه، چه بسا زرعی که اونجا کاشتیم عذابه. فرمود پیغمبر اکرم: هر کسی که یه لا اله الا الله بگه، خدا یک درخت در قیامت فرمود، به شرط اینکه آتشی نفرستید که اون درخت رو بسوزانید. خوب فرمودید، ولیکن اونی که از این دعای مکارم الاخلاق استفاده میشه، دنیای حسن دنیاییست که با محبت خدا باشه، هم طاعت هم ترک گناه. ربنا آتنا، وقتی محبت خدا بود مشکلات هم آسان میشه. تند و تند بگم، اینا متنه، متن فقط مکاسب نیست. وقتی ابن زیاد از حضرت زینب پرسید کیفه، بخونید جملشو، بگید کیفه رأیت صنع الله به اخیک، او متن جوابیش بود، اگر بر دیده مجنون نشینی به غیر از حسن از لیلی نبینی. اینی که دنیا رو حسن میکنه. از سخت‌ترین داغ‌های عاشورا برای امام حسین شهادت علی اصغر بود. خب علی اکبر رزمنده بود، 180 نفر رو به جهنم فرستاده، آخرش هم به شهادت رسید. داغ جوان رو هیچ کس نیست داغ کمی ببینه، اما داغتر آن است که طفلی که هیچ گناهی نکرد، الان در فلسطین اونی که جگر رو میسوزانه بچه 2 ماهه، چه گناهی کرد؟ داغی که سید و شهدا رو سوزان، تعبیر شیخ جعفر ششتری، میدونید که روزه های شیخ جعفر خارج روزه است. این نکته را اولین بار میشنوید. شیخ جعفر خارج روزه میخونده، نه متن، متن و شرح میداده. تعبیرش راجع به حضرت علی اصغر این است که وقتی امام حسین آمد، دید علی اصغر در حال احتضاره. ببینید این تحلیل روزه است، خارج روزه است. تحلیل روزه ممکنه که عبارتی در این خصوص نباشه، اما کسی که در اون شرایط، سخت‌ترین شرایط که دشمن صف کشیده او را به شهادت برسانه، بچه اگر در حال احتضار نباشه که نمیبردش. اون وقت ربنا آتنا فی دنیا حسنا گفت حونا علی، اینو دیگه همه ارباب مقاتل نقل کردن، حونا علی ما نزل بی انه بین الله، ربنا آتنا فی دنیا. سخت ترین مصائب رو هم دید، اما خدا حسنه بهش داد و اون عشق به خودش. الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم، نه تنها سر. این شعر مال مرحوم ژولیده است، ورامین زندگی میکرد. نه تنها سر که از سر بهتر آوردم، پی ابقاء قد قامت به ظهر روز عاشورا، برای گفتن الله اکبر اکبر آوردم. ربنا و آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و قنی برحمتک عذاب النار. به این ترتیب دعای مکارم الاخلاق از پارسال و امسال به پایان رسید. این یک شرح دعای مکارم الاخلاق در کتاب عرفان اسلامی جلد 4 که به قلم حضرت آیت الله العظما مکارم حفظه الله. کتاب دوم کتاب شرح دعای مکارم الاخلاق آقای فلسفی است. خب ایشونم بسیار به تفصیل 3 جلد شده، اما این عرفان اسلامی عرض می کنم که 206 صفحه خلاصه و پرمغز و پرمعنا. معذورم بدارید، حق را ادا کنم. ریاض السالکین 7 جلدی که مصدر این شرح سید علی خان شیرازی، از کتابهایی که گل کتاب هاست، مصادری که آدم میتونه تو کتابخانه‌ش یا تو موبایلش، من دیگه سفارش نمی کنم کتاب بخری، چون خودم 4 تا خونه به خاطر کتاب عوض کردم، سفارش نمی کنم، میگم تو سیدیتون اگر ریاض و سالکین، فکر کنم این مرکزی کامپیوتر تهیه کرده باشه. اون وقت ریاض را آقایی در 3 جلد تلخیص و ریاض نوشته. این هم بله، یه آقایم اخیراً به رحمت خدا رفت به نام آقای عرفا، او هم یک شرح دعای مکارم الاخلاق داره. حالا فردا چه بخوانیم، دعایی از دعاهای صحیفه بخوانیم یا متن دیگر، شما چیزی پیشنهاد دارید یا نه؟ ما نهج البلاغه را تقریبا همشو خوندیم، الان هم داریم مجددن عرض میکنم که زیارت جامع طول میکشه، یعنی یک جملهش 1 ساعت وقت، ما میخوایم جملات کوتاهی باشه. خب انشاءالله فکر میکنیم یه متن آموزنده ای را گفت. یکی از این چشم اتفاقا کتاب ها هم نوشته شده، حرف درستی. بله باشه، چشم. عرض میکنم یکی از این شعرهای بی اعتناع به معنویات، شب شعری بود، دست کرد اینجاش، چه بخوانم که تا کنون نخوانده باشم. یک کسی از اون ته مجلس گفت نماز بخوان، چون اهل نماز نبود گفت نماز بخوان. خب عرض میکنم قدری طول کشید، روز آخر دعای مکارم الاخلاق بود، انشاءالله که امام سجاد علیه السلام این عرض ادب رو از ما قبول کنه. خیلی امام سجاد مظلومه، مظلومه. اولین باری که ما مشرف شدیم کربلا هنوز خیمگاه این شکل کذایی رو نداشت، اکثرتون رفتید، همون به سبک قدیمی بود. یه پیرمردی توضیح میداد اینجا خیمه کی بوده کی بوده. اینجا هم خیمه امام زین العابدین بیمار بوده. خب خیلی به خیرتمون برخورد، امام قهرمان عصر عاشورا مریض شده، بعدش هم خوب شده، بعدش هم خطبه خونده و اصلا میخواستن بکشن امام سجاد رو عصر عاشورا که خیمه ها را آتش زدن. یکی گفت این داره خودش میمیره، چرا میخواید بکشیدش؟ مصلحت این بود که زنده بمانه. از کربلا که برگشتم یک کتاب نوشتم به نام سیمای حماسی امام سجاد، یک بار چاپ شد و تمام شد و رفت دیگه. در این سیمای حماسی امام سجاد خواستم بگم بابا بیمار یعنی بیحال. امام سجاد بیمار بوده اما بیحال نبوده. در زمان بدترین خلفای مروانی که میگفت لا یعمرونی احدون به تقوی الا زرب تو اونقه، در این شرایط خلیفه خطبه میخوند صلوات نمیفرستاد، میگفت میترسم صلوات بفرستم عده خودشونو بگیرن، نمیفرستاد. یه ما به مکه و المدینه عشرون رجلن یحبونا، تو مکه و مدینه 20 نفر نیستن که ما رو دوست داشته باشن. در چنین شرایطی بهترین مقاله‌ای که در این عرصه دیدم از مرحوم آس جعفر مرتضی است، انصافا مجتهد تاریخ. قم درس خوند، بعد رفت لبنان، لبنان هم از دنیا رفت. الامام السجاد باعث الاسلام من جدید، اسم مقالش اینه، الامام السجاد باعث الاسلام من جدید، در کتاب 4 جلدی التاریخ والاسلام. خب سخن پیرامون این است، اگر معاملات سر مبیع صورت بگیره و معاملات سر عوض صورت بگیره، این آقای مجیز که میخواهد اجازه کند تکلیف اجازه اش چیست؟ معامله اول را، معامله دوم را، معامله سوم را به نسبه الالمعوض و به نسبه الالعوض. اینجا مرحوم شیخ خیلی پیچیده صحبت کرده. اجازه میخوام این عبارت پیچیده را خدمت شما عزیزان بخوانم. و یجمع الکل، شما با شماره بنویسید، من بی شماره میخوانم. فیما اذا باع عبدا لمالکن به فرس، بنویسید یک، زید عبد امر را فروخت به خالد در مقابل فرس، گفت یه حیوان به من بده، یه حیوان این چنین این چنین دیگه، عبید و اما نگاه نگاه حیوان است. اسلام زنده کرد نگاه اصلی به عبید و اما و آزادشون کرد. یک، اذا باع عبدن لمالکن به فرس. حالا معامله بعدی دو، ثم باعه المشتری به کتاب. مشتری که خالد است، عرض می کنم که باعه المشتری به کتاب. مشتری این عبد را که مالک شده بود به یک دوره بهار الانوار فروخت. این دو. سه، بله، آقای خالد این فرس رو مباح المشتری به کتاب دوره بهار الانوار خرید. ثم باعه الثالث، که آقای بکر در فرض ما، خالد به بکر فروخت. ثم باعه الثالث به دینار، دوره بهار الانوار رو فروخت به آقای خویلد به یک دینار. بله، حالا بسیار خوب، من مثال او را دارم، مثال خودم را با این قاطی میکنم. ثم باعه اون کتاب رو فروخت به دینار. بله، ثم باعه، بله، کتاب داد، عبد رو گرفت، عبد را به دینار. چهار، باع البائع الفرس به درهم، اون کسی که فرس رو گرفته بود عوض اینجاها، فرس را فروخت به درهم. و با افا با اول فرسه اد درهمه به رقیفن، در برابر گردنان. و با ا، بله، با اول فرسه اد درهمه، دارم میگم عوض معامله، معاملاتی که رو عوض صورت گرفته. و با ا، من دارم عبارت شیخ رو بخونم دیگه، و با از سالس، بله، و با شما هم یه خط آمدید پایین و با البائع و الفرس بدر همین این چهار پنج و با الثالث الدیناره به جاریت پنج شش و با بائع الفرس درهم را به رقیف باز معامله رو عوضه درهم را داد از نانوایی یه سنگک گرفت ثم بیع درهم شش حالا دیگه شماره با شما این نانوا هم درهم رو گرفت رفت که الاغ خرید ثم بیع درهم به حمار درهم را فروخت به حمار و بیع رقیف من مشتری این گردنان را فروختم یه شیشه عسل خریدم و بی الرقیف به اصلن این مثال ایشان مثالی که ما نوشتیم خوبم نوشتیم بدون مشکل نوشتیم این مثال هست که زید پژوی امر مالک را فروخت به خالد 350 میلیون مبیع در اینجا چیست؟ پژو هست سمن چیست؟ 350 میلیونه این یک دو خالد پژوی امر را که خریده فروخت به بکر به 400 میلیون فروخت به 400 میلیون پس آقای بکر مالک این پژو شده و پژو رو فروخته بکر که مالک پژو شده این پژو رو فروخته به خویلد و 450 میلیون ازش گرفته بله بله من دارم معامله روی مبیع و عوض
شما سمن رو اینجا در واقعش مال قرار دادید
مثال شیخ مثال ما یکیست منتها من بی را از رقیف و حمار و عسل و اینها در آوردم بله در آوردم الان دارم معامله روی مبی رو در بیارم شیخ هست یا نیست مبی مثال ها اگر از مبی بیرون اشکال کنید اگر از مبی بیرون اشکال کنید اشکال واردی پس بنابراین در این بیع فضولی تماما روی مبیع صورت گرفته نه روی سمن خالد که پژو خریده مبیعه بکر پژو خریده مبیعه خویلد پژو را عرض می کنم تبدیل به سمند شده دیگه مبی پس بنابراین سه معامله روی این پژو صورت گرفته یک معامله 350 میلیونه یک معامله 400 میلیونه یک معامله 450 میلیونه می تواند آقای امر مالک معامله اول رو بگه عجزت می تواند معامله دوم را بگوید عجزت و می تواند معامله سوم رو بگه عجزت. عبارت شیخ در اینجا این است: یسه او و ما بعده و یبطل ما قبله. این عبارت یعنی چی؟ یعنی اگر این معامله دوم را آقای امر مالک گفت عجز، معامله دوم معامله خالد بود با بکر پژو 400 میلیون، آقای امر گفت این معامله را امضا می کنم، درست؟ اگر این معامله درست شد، معامله بکر با خویلد هم درست میشه. یسه او بله و ما بعده او. چرا یسه او و ما بعده او؟ به دلیل اینکه آقای خالد مالک شده، وقتی مالک شده معامله دیگه رو رواله. چرا مالک شده؟ چون امر گفته عجز تو، اما قبلیش باطله، معامله زید با خالد باطله. وقتی شما میگید من مطمئن میشم که مباحثه میکنم. چرا باطله؟ مالک نبوده. احسنت. معامله قبل مالک نبوده، اما معامله خالد به بکر درسته، چون عجزتو گفته، مالک معامله کرده. وقتی مالک معامله کرد، معامله بعدی هم با خویلد و حلم مجر را رو رواله، استاندارد به اصطلاح امروزی ها. پس یسه او و ما بعده دلیلش روشن شد. چرا و ما قبله نه؟ چرا و ما بعده او یسه؟ روشن شد. بگذاریم از این. اجازه بدید این فعلا کاشفیت و ناقلیت در اینجا نقشی نداره، اونی که نقش داره اصل مسئله است. بریم رو عوض. شیخ رضوان الله تعالی علیه رقیف همار عرض می کنم، رقیف به عسل، معاملاتی است که رو عوض واقع شده بود. ما این معاملات روی عوض رو این طوری سامان میدیم: آقای فضول این پژوی آقای امر را فروخت 350 میلیون، این یه معامله رو عوض. معامله دومی که روی عوض میشه، زید 350 میلیون گیرش آمده. عرض میکنم که 350 میلیون گیرش آمده، میره با این 350 میلیون یه ماشین سمند میخره، با این عوض یه ماشین میخره. هنوز زید فضوله، دست بر نداشته از مال این بیچاره امر. پس یک سمند گیر آقای بکر آمده، ولی پول همچنان دست آقای زید فضوله. این آقای بکر هم میاد با این سمن آقای زید که از مال آقای بکر گیرش آمده 450 میلیون تومان یه ماشین بهتری میخره. اینجا تمام معاملات روی عوضه. عبارت شیخ در اینجا این است: یسه المجاز، یسه المجاز و ما قبله، یسه المجاز و ما قبله و یبطل ما بعده. عبارت رو بنویسید. در اون مثال قبلی گفتیم یسه المجاز و ما بله بعده، اینجا میگیم یسه المجاز و ما قبله. دلیلش هم روشنه. دلیلش چیست؟ دلیلش احسنتم، باز مالکیت. یسه المجاز تا وقتی که عجزتو نگفته آقای امر مالکیتی نیست. وقتی این معامله را، معامله ثانی را زید به بکر فروخته، این ماشین را 400 میلیون، وقتی میگه عجزتو این معامله را، یعنی معامله قبلی هم درست بوده و الا باطله. این فرمایش جناب شیخ یسه و ما بعده و یسه و ما قبله و علیکم به تطبیق بین این مثالی که ما زدیم. ما کاری نکردیم جز این که سامان دادیم. جناب شیخ همه اینها رو در هم گفته، مبیع و سمن رو در هم گفته. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.